سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
راز عبور از رنج‌های زندگی و رسیدن به لذت بندگی.
جلسه پنجم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم علی اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی.
خب چند شبی به راههای متعدد پرداختیم، راههایی که میتونه ما رو از رنج های زندگی عبور بده، یعنی که مطلق رنج ها رو از بین ببره، بلکه رنج های نابجا رو حذف کنه و ما رو بالاتر از رنج های اضطراب ناپذیر قرار بده و ما رو اهل تحمل رنج های ارزشمند قرار بده و حتی ما رو اهل استقبال رنج های ارزشمند قرار بده. دنبال راه هایی میگشتیم و راه هایی رو با هم مرور کردیم که ما رو نه تنها از رنج عبور بدن، بلکه ما رو به لذت های برتر عالم هستی برسانند. قبل از آخرت در این دنیا ما رو به این لذت ها برسانند.
در مورد لذت کمتر صحبت شد، جاش بود که ما یک شب دیگر رو اختصاص بدیم کاملا به لذت و از لذائذ معنوی حرف بزنیم و راه‌های متعدد اخلاقی رسیدن به لذت‌های معنوی رو بهش بپردازیم، بعد به راز رسیدن به این لذت‌ها اقدام کنیم، ولی فرصت نیست. همینقدر بگم که راه‌های متعددی برای رسیدن به لذت وجود داره، لذت‌های بسیار عمیق. مثلا شما در وجود خودتون حسادت رو از بین ببرید. اگر کسی موفق بشه به از بین بردن حسادت، بابت همه آدم‌هایی که ماشین نو دارن امتیازاتی پیدا میکنن، عین یک مادر خوشحال خواهد شد. ولی الان انسان ها انقدر بدبختن که فقط برای موفقیت خودشان خوشحال میشوند. چقدر فلاکت میکشد انسان که فقط از موفقیت های خودش لذت ببرد. حسادت رو تو از بین ببر، به تعداد موفقیت و لبخند همه ی آدم ها لذت خواهی برد از حیات. بله، همون جوری که یک سلسله راه های وجود داشت برای عبور از رنج، یک سلسله راه ها وجود داره برای رسیدن به لذت ها. حسادت رو در دل خودت از بین ببر، نه تنها حسادت رو. وقت به این حدیث شریف میرسی که فرمود منافق از خوردن لذت میبرد از سفره دیگران، مؤمن از خوراندن لذت میبرد از سفره خودش به دیگران به خوراند لذت میبرد. وقت یه سفره میندازی، کلی آدم میان سر سفرت میشینن، 10 نفر مهمون داری، اینا کیف میکنن از غذا خوردن و تو لذت میبری. معلومه که این لذت بالاتر از لذت غذا خوردن و شکمبارگی فردی است. برای رسیدن به لذت‌های برتر راه‌های متعددی وجود داره و ما هر زمانی لذت نبریم و شاد نشویم در حال کفران نعمتیم و نزدیکیم به کفر. خانم هایی که در عذاب هستن جبرئیل امین در معراج نشون دادن به پیامبر اکرم. رسول خدا فرمودن که اینا همه کافرن، فرمود نه، کفران نعمت کردن. بعد پرسیدن یعنی چی کفران نعمت کردن؟ فرمود که وقتی از دست شوهراشون ناراحت میشن میگن اصلا از تو من خیلی ندیدم، خدا بابت همین یک کلمه اینا رو آورده جهنم. اونایی که جهنمیان دا چجوری آدم لذت‌های خودش رو نابود میکنه به خاطر همه لحظه‌هایی که شاد 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 نبودیم باید استغفار کنیم. خدا و ملائکه از انسانی که شاد 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 نباشد متنفر است، باور کنیم. آمار داده است قلیل من عبادی الشکور، کمند از بندگان من که شکور باشند، بقیه دمغن، افسردن، ناراحتن، سرد و بی انرژی و بیروح هستن، منفی باف و منفی نگر هستن. ابلیس حال آنها را خراب می کند. ابلیس لبخند به لبانش می نشیند وقتی تو اخم بر چهرت نشسته است، وقتی دلت شاد نیست. اینها بیدی نیست. ما از لذت کم صحبت کردیم، بیشتر بحثمون بحث عبور از رنج بود. ما به بچه هامون هم باید یاد بدیم لذت بردن از زندگی رو. شاید پدر و مادر حرام باشه پیش بچه هاشون گناه انجام بدن، بچه هاشون رو گناه کردن یاد بدن. این خوبه؟ این درسته؟ پدر مادر، مخصوصا مادر، گناه تزریق کنه در روح بچه، این درسته؟ کی میپسنده اینو؟ گناه چیه؟ ناراحته. یاد میده بهش ناراحت و ناراضی بودن رو. ناراحته. لذت نمیبره از زندگی. منتظر چیز دیگری غیر از زندگی است که از آن لذت ببرد. او فقط با مرگ آرام خواهد شد، که البته آغاز ناآرامی های او خواهد بود. هر کسی شکور باشد، دوستان دقت بکنن نسبت به بحث قبلی، خدا نفرمود و قلیل من عبادی الصبور. عبور از رنجها رو صحبت میکردیم دیگه، درسته؟ کسی عبور از رنجها داشته باشه میشه چی؟ صبور. اصلا آمار ندادند خداوند متعال که قلیل من عبادی الصبور، نه کثیر من عبادی الصبور. مثلا صبر کردن در رنج زیاد هنر نیست، شکور بودن زیاد هنر است. انگار سخت تره. آمار اعلام کرده و قلیل من عبادی الشکور. چرا سخت تره؟ از خودتون بپرسید. یه کار خوبی که آسان تره انسان انجام نده آدم تره یا غیر آدم تره؟ صبر در رنج سخته، شکر در نعمت که سخت نیست. بعد میبینی این شکر در نعمت رو نمی کنه، کار آسونه رو نمی کنه، نمیتونه. میدونی عادت نکرده، بلد نیست، درست زندگی کردن رو یاد نگرفته، ایمان به خدا اخماشو باز نکرده، قلبشو شاد نکرده. چقدر بیادبیه. همون اول نماز به ما یاد دادن بگو الحمد لله رب العالمین، به رقص باید بیایی وقتی میگویی الحمد لله رب العالمین. چند مرتبه در طول عمرت این چنین کردی؟ یک روایت عجیبی رو براتون بگم. این لحظه رو در خاطراتتون ثبت کنید. ساعت 7:30 نزدیک 7:30 شب شب جمعه دهه محرم سال 1395 لحظه شنیدن این روایت، بعدم یادداشتش بکنید. می‌فرماید پاداش تشکر کردن از خدا در نعمت بالاتر از پاداش صبر کردن در بلاست، که من و تو همیشه میاندیشیم صبر کردن در بلا یعنی کار بزرگ. راه عبور از رنجهای دنیا و رسیدن به لذتهای برتر چیه؟ و تو چه میدانی رسیدن به لذتهای برتر یعنی چی؟ یه کمی یه حرفایی بزنیم با هم که پیغمبرا اینجور حرفا میزدن مسخرشون میکردن، یه کمی همون حرفا بزنیم. بندگان شکور به دلیل نعماتی که برای همه هست شاد میشن. بندگان شکور فقط برای نعمتی که به خودشان رسیده است شاد نمیشن، برای نعماتی که خدا به همه میدهد شاد می شوند. مانند وقتی که من انسان خودخواه و متکبر نعمتی که به من می رسد شاد می شوند. هنگام باران که برای همه کشاورزان نعمت است او به رقص می آید، اگرچه شهر نشین است. بندگان شکور این چنین لذت می برند از حیات. بندگان شکور نه فقط برای نعمتهایی که به همه می رسد تشکر می کنن، به خاطر نعمتهایی که به دیگران رسیده است و به اون رسیده است شاد می شوند. بندگان شکور نه فقط برای نعمتهایی که جدیدن به آنها می رسد شاد می شوند، مثل این که تو الان یه پولی نیاز داری یه رفیق خدا بهت می رسونه، آخ خدا جون ممنونتم. برای نعماتی که از قدیم خدا داده است و اونها نخواسته بودن این نعمت رو، خدا فکر کرده بوده، برنامه‌ریزی کرده بوده، براشون فرستاده بوده، برای اون نعمت ها هم شاد میشن. جالبه نیست؟ خیلی جالبن اینا. مثلا خود ابا عبدالله الحسین تو دعای عرفه دیدید چجوری تشکر میکنه؟ خدایا ممنونتم تو رحم مادر بودم، تو برام چشم گذاشتی، تمام امکانات این دنیا رو گذاشتی، آخه خدایا چجوری من ازت تشکر کنم؟ بعد خدایا یه تشکر دیگه، مامان منو به من مهربون کردی، دیدی کودکی من ضعیف بودم چجوری منو پرستاری کردن، بعد خدایا کم کم حواست منو فعال کردی، من دیدم، چشیدم، بوئیدم، راه رفتم، وای خدایا من چجوری از تو تشکر بکنم؟ این آدم دیوانه میشه پای دعای عرفه. چه نعمتایی رو تشکر میکنی؟ مگه این نعمتا تشکر داده؟ بابا ماها دو قرطونی میمونن باقیه. بندگان شکور برای نعمتهای قدیمی هم تشکر میکنن. بندگان شکور خدا برای نعماتی که خدا به آنها نداده هم تشکر میکنن. خدایا ممنونتم، حواست به من بود برای اینکه من خراب نشم، فلان نعمت رو به من ندادی و تو چقدر به من لطف داری، من دیوانه تو هستم خدایا. و بندگان خدای متعال که شکور هستن اوضاعشان خرابتر از این حرف هاست، تشکر میکنن از خدا به خاطر بلاهایی که دریافت میکنن. اگر تو مرا دوست نداشتی میزدی؟ نمیزدی، به من بی‌اعتنایی میکردی. اگر با دیگرانش بود میلی، چرا ظرف مرا بشکست لیلی؟ بندگان شکور خدا کسانی هستند که جالبن واقعا، برای نعمتهایی که هر روز به صورت طبیعی می آید مثل یک معجزه تشکر می کنند. صبح بیدار می شوند، خورشید طلوع می کند، می گویند وای خدای من این طلوع خورشید چه برکتی برای زمین است، واقعا برای صبح تو من تشکر می کنم. با یکی از این بندگان شکور خدا کنار دریا رفته بودم، همه به او می گفتن صاحب دل بود، ولی من جز دیوانگی از او ندیدم. برای شما تعریف میکنم، ما میگید چه صاحب دل خلی بوده است ایشون. دیگه از بس شکور بوده امواج دریا میومدن لب دریا همجوری هی میخوردن به پاش، میگفت خواهش میکنم صبر کنید، باشه. میگفت نگاه کن اینا چقدر خوشحال شدن ما اومدن پابوس. گفتم شما میخندید به بندگان شکور خدا. بعد گفتم که من هم به جای خنده شما بی ادبی بود اونجا بخندم، ولی گفتم تیکه بیاندازیم لااقل ما یه چیزی بگوییم. گفتم ولی آقا جون شما نیستی اینا همینجوری میان ها. گفت خب میان دنبال ما میبینن نیستیم برمیگردن. اینها وظیفه خود میدانن، شب که ستاره ها طلوع میکنن به همه آنها سلام بدهن، ابراز احساسات اونها رو پاسخ بدن، سلام ستاره ها ممنون. اینها آیات قرآن را باور کردن، آیاتی که خداوند متعال میفرماید وقتی از دنیا میروند آسمان و زمین برای آنها گریه میکنند. باور کردن. من و تو خودمان را آدم حساب نمی کنیم. آنها فهمیدن که خدا آنها را آدم آفریده است. اونها اگر گریه می کنند در خانه خدا برای این که مدیون این همه لطف خدا هم. نوش جونشون هرچی گریه میکنن، اصلا دلم برای اینها نمیسوزه، بگذار اینقدر گریه کنم تا دق کنن، این همه خوشی برای دل یک انسان، یک کمی هم حالا نصف شبا گریه میکنه، باقی گریه نکنه، بیشترم باید گریه بکنه، صبح تا به شب خوشی و سرخوشی، مست در نعمتهای خداست، غرق در لذت لطف خداست، میخوای یک کمی هم گریه نکنه، اصلا دلم برای گریه کردنهاشون نمیسوزه، بذار یه گریه هم بکنه لااقل. او که همه کائنات را به دور خود در حال چرخ میبیند. ربنا ما خلقت هذا باطلا، اینها رو باطل نیافریدی، خب برای چی آفریدی؟ برای من آفریدی. بعد من شرمندم نمیتونم جواب بدم، منو ببخش. اینها لذت میبرن از زندگی. راه رسیدن به این لذتها چیست؟ راه عبور از اون رنجها چیست؟ دوباره اولین راه رسیدن به لذت حتما اینه که بدونی همچین لذتهایی هست، خبر داشته باشیم، خبرش که بد نیست. بعضی ها اینجوری زندگی میکنن، شدن مثل مامان برای همه آدما، همسایه‌شون ماشین نو میخره میگه وای اینقدر جیگرم حال اومد این ماشین رو خریدی، چه اینم یه سال منتظر بودی این ماشین پولش جور کنی بخری، چه ماشین نویه، واقعا جیگرم حال اومد. بعد میاد خونه خوشحاله، خانوم دیدی همسایه یه ماشین عالی خریده، بریم شیرنی بخریم. خانومش واقعا باید جمعش بکنه، ولی این خوله وقتی دیگه شیرنی خرید رفت با همسایه ها داد. بخندیم. بله ما باید بخندیم به اینا. اون آدم سالم آمد در اون روستایی که همه تن خود را میخاراندن. گفت شما چرا تن خود را دائما میخارانید؟ بیماری پوستی دارید؟ به او نگاه کردن تو چرا تن خود را نمیخارانی؟ مگر میشود آدم سالم خود را تنش را میخاراند؟ گفت ای بابا ببخشید، من شما مثل اینکه همه تون با هم بیماری پوستی دارید. گفتن بیجا نکن، حالا دیگر همه ما بیماریم، تو یکی سالمی؟ بیاندازید بیماری پوستی او را برطرف کنیم، در رودخانه بشوریم او را. آقا هی دست و پا میزد به خدا من سالمم، شما مریضید، میگفتن ما همه مریضیم تو سالمی؟ و حرف مفت میزنی؟ بدبخت و اینقدر چوب و بیل و اینا زدن تو رودخونه، نمیدونم چی شد، به آخر لطیفه رو برای ما تعریف نکردن. بله این ما این. چرا باید کم لذت ببریم؟ چرا؟ چرا؟ چرا باید کم لذت ببریم؟ چرا در خانواده ها باید دعوا باشه؟ خب آج آقا دیگه من بعد میریم این کلاس هایی که در مورد مثبت نگری کلاس میدارن، بریم اونجا انشالله مثبت نگر بشیم. انشالله راه های متعددی هست برای مثبت نگر شدن، راه های متعددی وجود داره، ولی بنده در این شبه ها و در این جلسات گذشته علیه این راه های متعددی که خوبم هست، هر کدومم به سهم خودش مؤثر هست صحبت نکردم. یعنی میخواستی آج آقا علیه صبر هم صحبت بکنی، علیه دعا هم صحبت بکنی، علیه مثلا کلاس مثبت نگری، من علیه همه اینا میتونم صحبت کنم، ولی شما نذار من اون روم بالا بیاد که دیگه شروع کنم به صحبت کردن علیه همه این فضائل. امام صادق علیه السلام ازش پرسیدن که آقا مروت یعنی چی؟ فرمود مروت شما مردم میگید یعنی چی؟ چند بار این حدیث رو من برای شما خوندم سالهای قبل. گفتن مروت ما میگیم یعنی این که نعمت دادن تشکر کنی، ندادن صبر کنی. های علیه صبر رو من یه حدیث برای شما بخونم. امام صادق فرمودن سگهای مدینه هم همین طور هستن، نعمت میدهن تشکر میکنن، نعمت نمیدهن صبر میکنن. در حد صبر و تشکر رو آورد در حد سگهای مدینه. نذارید ما اون رو اون بالا بیاد، و الا علیه دعا روایت هایی هست که اون فرد داشت دعا میکرد چگونه. حالا یکی از این روایت ها رو بعدم براتون میارم، بذار راه اصلی رو بگم بعد برسیم این راه های فرعی رو همه رو براتون خراب کنم. فرمود گردنش بشکنه از بس سجده میکنه و به جای عشق خون گریه کنه، میبرمش ته جهنم، به دلیل اینکه اون راه اصلی رو نرفته، فقط میخواد این راه های فرعی استفاده کنه. خب عبور از رنجه ها راه های متعددی دارد، راه اصلی را نروید تمام راه های فرعی خوب شما را به جهنم خواهد برد. این کلمه را من خیلی زود گفتم، باید چند شب دیگه میگفتم، فقط این تو ذهنتون باشه، ببینیم تا چند شب دیگه بهش میرسیم یا نه. برای رسیدن به لذت‌های برتر راه اصلی وجود داره، راه‌های فرعی هم هست. راه اصلی را نروی و راه‌های فرعی را بروی، فرمودن تو را به دوزخ خواهد برد خدا. راه اصلی چیست؟ راه‌های فرعی ما رو به چی دعوت می‌کنن؟ اجمالاً در یک کلمه به خوب بودن، مانند صبور بودن، شکور بودن، شجاع بودن، حسود نبودن، دعا کردن، آگاهی داشتن، تمرین داشتن، اینها راه‌های فرعی هستند. حتی مبارزه با هوای نفس، بعضی از دوستان گفتن که شما رابطه این بحث رو با مبارزه با هوای نفس هم روشن کنید، چون جایی محور فضائل، نخ فضائل رو شما هوای نفس اعلام کرده بودید طبق روایت ها. بله مبارزه با هوای نفس، ریاضت کشیدن انسان رو به خیلی چیزا میرسونه. یه قصه براتون بگم. ما راه های فرعی زیادی رو گفتیم و ازشون عبور کردیم، این یکی از راه های راه مبارزه با هوای نفس رو بدون راه اصلی میشه یه راه فرعی. مثال براتون بزنم، یه آقایی پدرشون از مشهورین اهل منبر قبل از انقلاب بوده است، الان خودشون هم هستن. من بچه بودم شنیده بودم توسط ابوی خودمون، بعد ایشون میگفت پدر ما یه مقدار در علوم غریبه هم دستی داشت، با یکی از خادمای حرم امام رضای قبل از انقلاب رفته بودن هندوستان یه گشتی بزنن. تو این مرتضاهایی که اونجا هستن رسیده بودن به ریاضت خانه ای و کسی که فضولات آدمی گرم می کرد و تناول می کرد. می گفت یک بوی تعفنی اونجا بلند شده بود که دیگه این رفیق ما برگشت، هرچی از دهنش در می اومد به این مرتاز گفت. گفت این چه مسخره بازیه برای خودت را انتخاب کردی، ریاضت رو چی داری می کشی؟ اون اصلا سرشو بلند نکرد نگاه کنه، برگشت گفت این چیزایی که من میخورم از اون چیزایی که تو اون حرم مردم به نیت دیگری میریزن شما به نیت دیگری برمیدارید و میخورید بهتر است. با ریاضت دادن به خیلی جا میرسه. این حالا این سبک زندگیه. آقا اون راه اصلی چیه دفعه همین رو میشن فرعی؟ اون راه اصلی اینه. یه کمی سخت توضیحه، شما منو کمک کنید. شبهای بعدم انشاءالله اگر خدا عمری باقی گذاشت ادامه میدیم این بحثو، تحمل بفرمایید و خواستی بنده رو در بیان عرائضی که باید عرض بکنم عفو و اغماض بفرمایید. این راه‌های فرعی که گفته شد همه راه‌های خوبی هستن، راه‌های خوبی که و اصلا این فضائلی که گفته شد مثل صبر و مثل حسادت نداشتن، اینا همه خوبی‌هایی هستن که فطرت ما اینها رو می‌فهمه. بالاتر از همه این خوبی‌های خوبی دیگه هست که اونو فطرت ما یک کمی دیر می‌فهمه که زیباتر از همه اینهاست. راز به چی میگن؟ به چیزی که شناخته نشده باشه یا شناخته شده باشه اهمیتش درک نشده باشه یا اهمیتش درک شده باشه به آن اهتمام و توجه نداشته باشن مردم. و به این سه دلیل من به این راه میگم راز، چون ما یا اساساً انکارش میکنیم، منکرین این راز رو برای شما خواهم گفت، این راه اصلی رو، یا اهمیتش رو درک نمی کنیم، یا اهمیتش رو اگر درک بکنیم توجه لازم بهش نداریم، عشق به آن نمی ورزیم. و اصل هدف ما در دیدگان ما برای برنامه های ما نیست. اون راز چیه؟ اینا راه های خوبی هستن. این راه‌های خوب رو ببخشید، خدا چرا دستور داده؟ اصلاً عذرخواهی می‌کنم، دین چرا به جای اینکه یه برنامه باشه؟ ما هم که شعور الحمدلله داریم، فطرتمون هم که می‌فهمه این کارا خوبیان، چرا به جای اینکه خدا یه برنامه ما پیشنهاد بده بفرماید که چرا قبل از کنکور کسی برنامه می‌خواد برای درس خودش؟ بیا منم به تو برنامه بدم برای زندگی خودت، برو دیگه ببین چی کار میکنی. چرا به جای این که برنامه به ما بده، ببخشید عذرخواهی میکنم، دستور چرا به ما میده؟ بعد هنوز این دستور جملهش تموم نشده جهنم رو بلند میکنه بالا سر ما، بعد ما رو تشویق میکنه به بهشت که این دستوره رو تثبیت کنه. ببخشید من سوال میکنم، ما میدونید که دستور تکلیف بالاخره سخته دیگه. دیدید بعضی وقت جوانا رو میخوای برای نماز بلند کنی، میگه باشه بلند میشم، میگه خب بلند شو دیگه، میگه خب باشه منو ول کن من خودم بلند میشم. تکلیف سخته دیگه، چرا خدا این کارو میکنه؟ و بعد ببخشید بالاخره دستور که میده یه نفر خیلی اجرا نمی کنن دیگه، حرفش زمین می افته، بی حرمتی میشه.
بر چی دعوا رو میندازن پیغمبر ها بین انسان ها و خدا؟ اصلا چرا خدا خودش داره این کارو میکنه؟ آقا احترامتون رو حفظ کنید، دستور ندید، پیشنهاد بدید. پزشک ها ببین قشنگ رفتار میکنن، نسخه میدن، نسخه شو اجرا کردی، نباید هفته بعد بری عذرخواهی کنی، گریه کنی، آقای پزشک به خدا غلط کردم، من نتونستم این هفته. میگه خودشه که به من میگه، به من چه رفتی داره؟ این پزشک ها چه رفتار خوبی دارن؟ مردم پولم بهشون میدن که برن ازشون نسخه بگیرن، ولی پیغمبرها به مردم پول میدن، مردم قبول نمی کنن دستوراتشون رو. دستور میده. مگه ما عقل نداریم؟ مگه حرفای شما هم عقلانی نیست؟ به خدا همه دستورات دین عقلانیه. حالا چرا دستور میدی آخه عزیز من؟ مگه ما فطرت نداریم؟ مگه ما گرایش به فضائل اخلاقی نداریم؟ داریم. ما زیبایی همه خوبی‌ها رو درک می‌کنیم. یه دفعه دستور با شلاق جهنمی که بالای سرمون هست داده میشه. آقا برای چی آخه این دستور؟
برای چیه؟ هم حرمت خدا شکسته میشه، هم حرمت امر خدا شکسته میشه، هم اولیاء خدا انقدر نازنینن، انقدر دوست داشتنین. تا وقتی پیغمبر اکرم دستوری به کسی نداده بود تو مکه همه دوستش داشتن، والا به خدا به سرش قسم میخوردن. دعوا شد سر حجرالاسود، اون سنگ سیاه بهشتی، کدوم قبیله باید بگذاره؟ پیغمبر رو انقدر دوست داشتن، با اینکه مال یکی از قبیله ها بود، اومد گفت من به نمایندگی همه بگذارم. آدم اخلاقی ببین چقدر دوست داشتنیه. گفتن آقا ما سرت قسم میخوریم، تو بذار جای همه ما. داشتن شمشیر میکشیدن، ولی اما وقت که شد پیغمبر گفت حالا دیگه من دستور میدم، و ناراحت میشن مردم. آقا خب چرا شما دستور میدی؟
راه اصلی اطاعت از دستور است، نه خوب بودن بدون دستور. راه اصلی این است که تو بدانی با فضیلت ترین کار اخلاقی بشر در عالم و زیباترین و ارزشمندترین فعل آدمی این است که به دنبال دستور باشد نه به دنبال کار خوب. دستور اطاعت کردن خوب تر از همه کارهای خوبی است که محتوای دستورات است. بسیاری از مردم با محتوای این دستورات، چون یک سلسله نصایح اخلاقی هستند و ارزش‌های بسیار والای انسانی موافقند، دستور که رویش می آید با خدا دعوایشان می شود. شاید بعضی ها بگن اگر دستور نبود ما خودمون اجرا می کردیم، چرا دستوریش می کنیم؟ راز عبور از رنجهای دنیا و رسیدن به بالاترین لذت ها این است که تو اهل شنیدن دستور باشی و مهمترین امر در زندگیت رسیدن به امر خدا و اجرای امر خدا باشد. و الا اگر بخواهی به خاطر خدا کار خوب بکنی اما خارج از دستوری که خدا به تو داده است، اخلاص تو هم ارزشی نخواهد داشت. خدا دستور می‌دهد، تمام دستوراتش عقلانی است، تمام دستوراتش فطری است، تمام دستوراتش نیاز ماست، تمام دستوراتش مطابق میل عمیق فطری ماست. ولی بالاتر از همه این زیبایی ها که دستورات خدا دارد این است که دستور داده است مولا رابطه ای با عبد ندارد جز این که دستور بدهد، و عبد رابطه ای با مولا ندارد جز این که دستور بگیرد. مولا کار اساسیش رزق دادن برای بندگان خود نیست، رزق را به گوسفندان هم میدهد. مولا کار اساسیش با بندگان خلق کردن بندگان نیست، حیوانات را هم خدا خلق کرده است. مولا کار اصلیش با بندگانش رحم کردن به آنان نیست، خدا به تمام ذرات عالم رحم دارد. مولا کار اصلیش با آدم دستور است، و انسان رابطه اصلیش با مولا اطاعت است، و این زیباترین اتفاقی است که در عالم هستی میتواند بیفتد. و زیبایی دستور گوش کردن، اطاعت کردن از خدا، آخرین زیبایی است که انسانها درک میکنند بعد از خیلی خوب بودن. مگر اینکه در خوب بودن خود را فریب بدهند، مگر اینکه در خوب بودن دیگران را فریب داده باشند. آدمیزاد سالم باشد دق می کند اگر خدا به او دستور ندهد، مانند فرزندی که، نوزادی که به شیر مادر وابسته است، به آغوش مادر عاشق است، عاشق دستور خداست. و چون خدا پیغمبر را بیش از دیگران دوست دارد، مثلا نماز شب را به او واجب می کند و پیغمبر لذت می برد از اینکه مولایش دستور بیشتری به او داده است. و خدا میخواهد پیغمبرش را بر همه ابناء بشر ترجیح بدهد، دستور بیشتری به او میدهد. وقت بعضی از احمقهای متکبر میگن چرا میگید تکلیف؟ تکلیف نگید، بگید عشقبازی با خدا. عشقبازی کی با خدا؟ عشقبازی پسرخاله های خدا با خدا من نمیشناسم. عشقبازی برادرها و برادرزاده های خدا با خدا من نمیدانم. خدا فک و فامیلی دارد یا نه، اونها چگونه با خدا عشقبازی میکنن؟ اما عشقبازی عبد با مولا از طریق دستور است. میگه تکلیف سخته، تو عشق عبد به مولا نفهمیدی. عشق فکر میکنی عشق زن و شوهری است که بین برخی جانوران هم پیدا می شود. میگه بندگی عاشقانه دستور نمی خواهد. دستور سخت است. دستور برای تو فرعون و خودخواه و متکبر که عبد مولایت نیستی سخت است. بیچاره دستور برای عبدی که عاشق مولایش هست نفس عبد است. نفس عبد است. یک عبد عاشق می میرد اگر مولایش به او بگوید من با تو کاری ندارم، راحت باش. ما دنبال خوب بودن باشیم یا دستور؟ الحمدلله هر دوتاش با هم جمعه. خدا دستوری نمیده که بفرماید که دستورت میدم امتحانت کنم، اما یه دستور میدم کار خلافیه ولی میخوام اینم دستور منو گوش میکنی یا نه. خدا هیچ وقتی همچی کاری نمیکنه. همه دستوراتی که میده حکمت توشه. خب چرا؟ اتفاقا شاید بد نباشه خدا یه دستوری بده کار خلافی باشه ببینیم ما انجام میدیم یا نه. خدا میفرماید اون که امتحان آسونیه که امتحان سخت اینه. من یه کار خوب بهت میگم انجام بده، میخوام ببینم به خاطر اینکه اون کار خوبه داری انجام میده یا به خاطر دستور من. اخلاص یعنی این. من آدمها رو دو جا عشق بازی با خداشون رو بر اساس دستور دیدم. یک مثال ساده تر بزنم، دو مثال فوق العاده پیچیده. امیدوارم همه شما جوانها تو این مجلس مثال دومم رو تجربه کنید و البته امیدوارم مثال اولم رو هم تجربه کنید. با کسانی بارها شده بود حج مشرف شده بودم. طواف خانه خدا طوافی است که در آن ذکر مستحب هم زیاد ندارد، یک ذکر کوتاه دارد. طواف تمام نشده به پایان میرسد، بعد میتونی یه بار بگی. بعد بچه ها میگفتن که من دیدم حاجی های مختلف اونجا میگن چه ذکری بگیم خوبه، میگم آزادی، دستوری نرسیده. میگه حالا چی بهتره، چی مستحبه؟ میگم عزیزم آزادی، هرچی خودت میگی. میگه حالا دمیشه بگردیم اون که خدا الان میخواد من چیه؟ ها آدم شدی، دستور میخوای، با صفا شدی، محرم شدی، بس که رفتی تو لباس احرام بخشیده شدی، از زشتی ها پاک شدی. بعد سعی بین او صفا و مروه میخوادن الان حاج آقا با هم بریم بگو چه ذکری بهتر. میگم عزیزم هر چی میخوای بگو، یه دعای کوتاه هم هست این. میگم بقیهش چی بگیم، چی دستور اومده؟ میگم عزیزم آزاد باش. میگم نمیشه که، بگو خدا الان چی. خب شما بگو حاج آقا چی الان بهتره. میگم من طرف. میگن شما بگو من بگم. ایشون گفته، خدا ایشون گفته، دنبال دستور میگرده، بعد تقصیر میکنه، یعنی موشو میزنه بعد از مثلا تو اون شرایطی که هست، بعد از سعی بین صفا و مروه. میگه الان مستحب بشه. میگه چی الان خارج شو. وقت دلش میگیره. چرا دلش میگیره از لباس؟ من بارها دیدم آدم ها میشینن زازدار گریه میکنن، از لباس احرام در میاد دلش میگیره، میشینه گریه میکنه. لباس احرام میدونید 7 8 10 20 تا دستور روشه. با آینه نگاه نکن، موی خودتو قیچی نکن. او چقدر دستور روی لباس احرامه، خوشش میاد، کلی دستور آن رومه. بعد از احرام خارج میشه، راحت باش، میشینه گریه میکنه. انقدر دیدم آدم ها رو. میگه یه بار دیگه میتونم برم محرم بشم؟ چرا خودتو به تکلف میندازی؟ محرم بشی کلی دستور سرت میاد. میگه دوست دارم، مثل کودکی بودم که در آغوش مادرش بود، از احرام اومدم بیرون، انداختی منو بیرون. یخ میزنه آدم از احرام در میاد، میخواد برگرده، میخواد برگرده. دستور دوست داری؟ آدم شدی؟ تجربه دیگری که از دستور دارم، از عشقبازی عبد با مولا سر دستور دارم، که تجربه برتری است. دعا کردم برای همتون. اجرای رساله عملیه، مطالعه شدیدن عجیبن غریبای توضیح المسائل در جبهه های جنگ. من نمیدونم بچه ها در آستانه شهادت که قرار می گرفتن چرا اینقدر مقید می شدن به دونه 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 های مسائل شرعی. نمیدونم چرا. خیلی دوست دارم توی فیلم دفاع مقدس اینو ببینم. میگه حالا این الان باید چیکار کرد اینو مقید میشه. آقا شما چتون شده؟ مگه عاشق خدا نیستی؟ برو حال کن با خدا. رساله رو چرا گرفتی؟ رساله عملیه وسیله عشقبازی رزمندگان با خدا بود. ای شهدا من ازتون شکایت میکنم روز قیامت به خاطر این حرفی که من از شما زدم. همین الان ماها رو شفاعت نکنید. شما میدونید من دارم چی میگم. یکی شهدایی که رساله عملیه دیگه از دستشون نمیافتاد دارن جلو چشم من همینجوری رژه میدن. با یه شهیدی داشتیم میرفتیم دعای کمیل. اون موقع البته شهید نشده بود دیگه، ولی شبه شهید بود، مشابهش بود. میشه در همون زمان خاطراتش رو ثبت کرد. گفت خانم بچه هم خواستن بیانا. گفتم بابا ما چند نفر الان با همین رفقا، نمیخواد شما بیاد. چند قدم با دیگه بدبختی این ماشین گیر آورده دیم یه محل رفتیم یه محل دیگه دعای کومل میخواستیم بریم دیگه. مثلا 200 متر 300 متر مونده بود اونجا. عشق هیئت فول، عشق دعا آخرش بود. گفتم شاید خدا راضی تر بود خانومتو می آوردی. گفت واقعا میگی؟ گفتم من نمیدونم، ولی خدا میگه دل زیر دستاتون رو نشکنی. عجب. گفت من رفتم، خداحافظ شما. اینقدر ما با هم رفیق بودیم که اسم پسرش و اسم منو گذاشته بود روش. گفت خدا الان گفته من برم خانومم بیارم، خداحافظ شما. رفیق بازی بی رفیق بازی، دستور چی؟ رفت خانومش رو برد. اینا عاشقن، نه اون متکبرهایی که ادعای عشق میکنن. عاشقانه عبادت کنیم، به تکلیف چه کار دارید؟ بعد اینها اخلاق پرستهای حرفه‌ای خودخواه، یک قیافه اخلاقی میان، بوی از عرفان به مشامشون نرسیده. عارفان عاشقانه خدا را گفتگو می کنن، حتما اونا بندگی نمی کنن. به خدا که می رسن، خب خدایا چطوری؟ حال شما خوب است؟ پسر خاله های خدا هستن. شما فکر کنید خدا چرا خودشو کوچیک میکنه؟ دستور میده، لطف میکنه، بالا نمیری. خدا نمیدونه دستور میده بعضی یا بدشون میاد؟ میدونه. اما اونی که خوشش میاد از دستور، اون نازه، اون نازنینه. خدا متوجه نیست انبیاءش رو که میفرسته؟ انبیاء بعد از تو رو خدا، یه عالم اخلاقی دوستش داشته باشی بری پای منبرش، بعد یه دفعه بعدش بگه آقا من رئیس تو، افت نمیکنه محبوبیتش؟ به خدا افت میکنه. میگه آقا داری سوء استفاده میکنی، ما کلی از مباحثت استفاده میکردیم، حالا رئیس ما میخوای بشی؟ میگه آره من از صبح داشتم میخوام برای تو دستور بدم. آقا خراب نکن رابطه رو دیگه. عارف باید استاد اخلاق کسی باشه که یه چیزی بگه بعد بره بمیره. ولی پیامبران متاسفانه این نکات رو رعایت نمی‌کردن. می‌گفتن من بحث اخلاقی برای شما می‌کنم، بعد رئیس شما. جالبه. حالا من در مورد پیامبران و مشکلات آنان بعداً سخن خواهم گفت با شما، مشکلاتی را که داشتن. انشالله جلسه ما آماده میشه، من برخی از آیات قرآن رو برای شما بخونم که خدا شاهده تو بعضی از توی جلسه خوندم مردم اعتراض کردن. گفتم به خدای قرآنه، به خدای قرآنه. میگفت نه نمیشه آخه، این بعد آخه پیغمبر اینو بگه. میگفتم 13 بار 14 بار تو قرآن خدا گفته پیغمبرها اینو گفتن. میگفت آخه بعد آدم بهش بر میخوره. حالا من برای شما اون آیه ها رو بعدم خواهم آورد. نرسیدیم به روایت ها. یه دونه حدیث براتون بخونم، حدیث عنوان بصری، آیات قرآن بمونه برای روزهای بعد. راز عبور از رنجها چه ربطی به رنج داره؟ چشم، توضیح میدم. بنده که گفتم نمیتونم خوب این مسئله بسیار پیچیده رو توضیح بدم، ولی الان اگه مسئله ساده بود که همه در به در دستور بودن. بعد دستورم فقط اینا نیست که طول سال عملی نشست نوشتن، اینا که دستورهای ثابت، دستورات سیال پدر آدمو در میاره. مامان یه چیزی میگه، بابا یه چیزی میگه، آدم نمیدونه دستور خدا چیه. خدا کدومشو من الان گوش کنم؟ دل کدومو به دست بیارم؟ اونجایی که سر چهار راهی و پنج راهی و هشت راهی قرار میگیری، چه برسه به دو راهی که تازه سر دو راهی قرار میگیری، که خدا کدومشو من الان اجرا کنم؟ یا اونجا که تو خلأ دستوری، خدای من الان چی کار کنم؟ خدای من الان کدوم رشته درسی رو برم؟ اونجایی که خدا ناز میکنه دستورش رو صریحا اعلام نمیکنه به تو، اونجا رو میخوای چی کار بکنی؟ حالا میایم درد سر آغاز میشه از این به بعد. دستور ساده است، همینجوری شما بگی ریخته همینجوری. یکی دو تا نمونه رو ثابت و
معین گذاشته اون وسط، بعد اون دستورات سیال و پیچیده‌ای که برای هر کسی با دیگری فرق میکنه، برای هر کسی در زمانهای مختلف فرق میکنه، اونا رو چه خاکی به سرمون بریزیم؟ عشق بازی با خدا به وسیله دستوراتش، این چیزی است که در مدرسه به ما یاد نمیدن، جایش مباحث اخلاقی را گذاشتن. مباحث اخلاقی که دیدید منم کلی روایت براتون خوندم دیگه، ولی این اصلشه. مبارزه با هوای نفسم اگه طبق دستور نباشه میشه همون کار مرتاض هندی. فوایدی داره. اومد عنوان بصری که ظاهراً زیاد هم شیعه نبود، معتقد به ولایت نبود، اما امام صادق علیه السلام رو دوست داشت. این حدیثی که میخوام یه قسمتیشو براتون بخونم، مرحوم قاضی طباطبایی میفرمود این حدیث رو استاد از طلای لزما بهجت و بسیاری از خوبانی که حضرت امام در مورد مرحوم قاضی میفرمود کوه عرفان بود. مرحوم قاضی عجیب بوده، تقریبا میشه گفت بی نظیر، مانند او نداریم که این تعداد شاگرد عارف از کملین تربیت کرده باشه. واقعا از جهاتی بی نظیر بودن ایشون. مرحوم قاضی میگیم، مرحوم قاضی میشنویم. ایشون میگفتن این حدیث شریف رو بنویسید، هفته ای دو سه مرتبه بخونید این حدیث رو. آقای عنوان بصری میاد خدمت امام صادق، آقا راهش نمیده، یکی دو مرتبه میاد راهش نمیده، میره مسجد النبی تضرع میکنه در خونه خدا، خدایا قلب امام صادق رو به من مهربون کن، منو راهم بده آقا. دیگه بعد از این دعا میاد در خانه امام صادق، آقا راهشون میدن، من بفرمایید. بعد یه حالا قصتش طولانیه. خب اسمتون چیه؟ ابو عبدالله. ابو عبدالله. خب من اسمم ابو عبدالله، عنوان بصری کنیتش این بوده. حضرت فرمود ثبت الله کنیتک، انشالله واقعا بنده خدا بشی. میگفت اینقدر خوشحال شدم از این دعای امام صادق که بازم به من میفرمود برو، راضی بودم، یه دعا برام کرد. بعد حضرت فرمود چی میخوای؟ اون میخوام یه کمی معرفت پیدا کنم، علمی از شما کسب کنم. فرمود علم که به یادگیری و تعلم و تعلیم و اینها نیست، علم به حقیقت عبودیته، برو حقیقت عبودیت رو پیدا کن تو خودت، علم از در و دیوار برات میباره. و آقا حقیقت عبودیت چیه؟ فرمود حقیقت عبودیت به سه چیزه. سومین جمله‌ش رو میخوام امشب برای شما بخونم، دو جمله بعدیش رو اگه رسیدیم به انتهای بحث برای شما خواهم خواند. فرمود که سومین ویژگی حقیقت عبودیت اینه، و جملت اشتغالهی فی ما امره الله تعالی به و نهاه عنه. امره تعالی به و نهاه عنه. سومین ویژگیش اینه که سومین ویژگی که حقیقت عبودیت رو داشته باشی. و جملت اشتغالهی و جملت اشتغالهی و جملت اشتغالهی و همه اشتغالش به امر و نهی خداست، کار دیگری در عالم نداره. از آیت الله گیلانی مرحوم شدن، از مسئولین قوه قضاییه بودن، ایشون تعریف میکردن که امام یه بار من رو توبیخ کردن، فرمودن چرا از من میشینی این ور اون ور تعریف میکنی؟ من گفتم امام من از شما چیزی نگفتم. گفتم ایشون یه دونه مباح هم تو زندگیش نداره، تمام کاراش دستور خداست. بعد گفتم امام ببخشید شما یه مباح تو زندگیتون به من نشون بدید، من دیگه اینو نگم. بعد امام هیچی نگفتن به من. و جملت اشتغالهی و جملت اشتغالهی، ببخشید این کلمه چون برای من قشنگه، خاطراتی از این حدیث دارم برای شما با تنین میخونم، فکر میکنم برای شما هم قشنگ، نمیدونم. و جملت اشتغالهی فی ما امره تعالی به و نهاه عنه، و همه اشتغالش و امر و نهی خداست، همین و بس، کار دیگه ای نداره. صبح بلند میشه الان دستور چیه؟ چرا میگم راز؟ برای اینکه ما میدونیم خدا دستور داده، بعضی وقتا نمیدونیم چرا دستور داده. آقا چرا دستور دادی؟ گاهی اعتراض داریم، گاهی اهمیتشو نمیدونیم، گاهی محوریتشو درک نمی کنیم،
گاهی اون قدر که لازمه بهش توجه کنیم توجه نمی کنیم، گاهی خودمون رو براش تربیت نمی کنیم. مسیر تربیتش بسیار مسیر دشواریه. خدا چی دستور داده؟ نمیدونم. یه من بقیهش رو نمیفهمم که دارم به شما میگم. گفتن یا ابا عبدالله این بچه ها رو با خودت نبر، چرا اینا رو میبری؟ دیگه امام حسین هی نمیتونست توضیح بده براشون. آخر سر به بعضی ها فرمود که این یه دستور من با بزن و بچم برم، یه با من حرف نزنید، من باید با بچه هم برم. امشب ظاهرن شب عبدالله ابن حسن که جگر امام حسین علیه السلام را آتش زد در لحظه های آخر، این شهید والا مقامه. خیلی عجیبه. هر که در این بعض مقربتر است جام بلا بیشترش می دهند. امام حسین صبح عاشورا مقربتر بود یا عصر عاشورا؟ این همه بلا تحمل کرد، عصر عاشورا لحظه شهادت مقربتر بود، پس بلاهای بزرگتری هم سراغ ابا عبدالله الحسین میاد. آخرین بلایی که امام حسین روی سینه خودش تحمل کرد چه بلایی بود؟ یه دفعه یتیم برادرش که عمری روی دامن خودش بزرگ کرده روی سینه امام حسین شروع کنه بالو پر زدن. بدترین وضعیتی که اونجا اتفاق افتاد یه دفعه عبدالله تا ضربت خورد صدا زد عمو کتفم، عمو کتفم. امشب شب جمعه است، خیلی آرزو کنید کاش امشب کربلا بودی، خیلی آرزو کنید. بعد شب مغفرت هم هست، امشب امام حسین رو به حضرت عبدالله قسم دادید. دیگه امام دل شکسته ترین صحنه‌ش همین صحنه است. امام حسین اساسا نسبت به یتیم حساس بودن. اساساً حساس بودن به یتیم. بریم امشب دم حرم ابا عبدالله الحسین سلام رو بندازیم پایین، بگیم یا ابا عبدالله. همینو بگی امام حسین خودش میفهمه چقدر وضعمون خرابه و چقدر باید کمک کنه. بگو امام حسین من خیلی دستورات خدا رو اجرا نکردم، خیلی موارد نهی کردم اجرا کرده، اصلا من اهل حرف گوش کردن نیستم. و حسین من برام اهمیت نداره امر. امام حسین بغلت میگیره، امام حسین این جوونا اومدن آرام بدن عبدالله رو از روی سینه تو بردارن، بهشون نگاه کن، صدقه سر اینا به من بیچاره نگاه کن. بگو اینا رو، بگو به امام حسین، بگو امام حسین کارهای بدی که کردم بدی اون کارا به جای خودش محفوظ، بدترش این بوده که به خدا گفتم نه دستورش رو اجرا نکردم. بگو بذار بدونم که تو میفهمی این حرفا رو. عظمت امر خدا رو درک میکنی، تو اهمیت امر خودت رو، امر خدا رو تو دل من بنداز. من میخوام عوض بشم. شب جمعه است، اینو بگیرید از امام حسین. ببینم کدوماتون یه جوری امشب سیمتون وصل میشه. ببینید کنار گودی قتلگاه این روزه ها هیچ کس از کنار گودی قتلگاه دست خالی بر نمیگرده. شمر رفت با سر بریده حسین برگشت، ساربان رفت با انگشتر برگشت، زینب رفت با ضرب تازیانه برگشت. هیچ کس دست خالی بر نمیگرده. یه دفعه امام حسین عبدالله رو به سینش چسبوند، صدا زد عزیز دلم آرام بگیر، الان تمام میشه درده. علا لعنت الله.
بیان معنوی نقطه آی آر.